ساعت 18 به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر خارجه آمریکا در نشستی با حضور پادشاه عربستان و نخست وزیر عراق شرکت کرد. نیروهای مورد حمایت آمریکا کنترل بزرگترین میدان نفتی سوریه را به دست آوردند. نتایج اولیه از پیروزی چشمگیر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در انتخابات این کشور حکایت می‌کند. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در اولین روز از سفرش به خاورمیانه ظهر روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در نشستی با حضور مقام‌های بلندپایه این کشور و عراق شرکت کرد. این نشست با حضور ملک سلمان پادشاه عربستان و حیدر عبادی نخست وزیر عراق برگزار شد و وزیر خارجه آمریکا آن را نشان دهنده وجود پتانسیل قوی برای روابط دو جانبه عراق و عربستان دانست. رکس تیلرسون در سفرش به عربستان قصد دارد در راه ایجاد ائتلافی نو میان عراق و عربستان با هدف کاهش نفوذ ایران در منطقه تلاش کند. وزیر خارجه عربستان قرار است پس از عربستان سعودی به قطر، پاکستان و هند سفر کند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا حمایت می‌شوند، کنترل بزرگترین میدان نفتی سوریه را که پیش از این در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بود، در دست گرفتند. این میدان نفتی به نام العمر در استان دیرالزور قرار دارد و به گفته نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه به تصرف این گروه درآمده است. ارتش سوریه نیز در هفته‌های اخیر به دنبال تصرف این میدان نفتی از گروه حکومت اسلامی بود. بخش عمده‌ای از افراد نیروهای دموکراتیک سوریه را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند و در هفته‌های اخیر موفق شدند کنترل شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه داعش را در دست بگیرند. برآوردهای اولیه از نتایج انتخابات پارلمانی ژاپن نشان می‌دهد که شینزو آبه نخست وزیر این کشور در راه کسب پیروزی چشمگیر است. این برآوردها حزب لیبرال دموکرات به رهبری آقای آبه را در مسیر کسب حدود 2/3 کرسی‌های پارلمان 465 نفری ژاپن نشان می‌دهد. شینزو آبه از سال 2012 میلادی قدرت را در ژاپن در دست دارد. او در این مدت برنامه‌هایی برای بهبود عملکرد اقتصادی این کشور اجرا کرده است. آقای آبه همچنین خواستار فشار بیشتر بر کره شمالی است. انتخابات زودهنگام پارلمانی ژاپن روز یکشنبه در شرایط بد آب و هوایی در حالی که در بخشایی از این کشور طوفان می‌وزید برگزار شد. خب همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. در حالی که دولت اسپانیا تصمیمش برای انحلال دولت منطقه‌ای کاتالونیا را اعلام کرده، هواداران استقلال این منطقه در حمایت از نتیجه همه‌پرسی 9 مهر ماه به خیابان‌ها آمدند. مقام‌های رسمی در مادرید و بارسلونا همدیگر را به قانون شکنی متهم می‌کنند. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا از عزل کارلز پوچدمون رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا به همراه معاونان و اعضای دولت او خبر داده است. به نوشته روزنامه اسپانیایی ال پائیس، آقای راخوی روز شنبه گفت این تصمیم بخشی است از اقدامات اضطراری دولتش برای آنچه او برقراری مجدد قانون در کاتالونیا خواند. برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در 9 مهر ماه امسال به بروز درگیری‌هایی در اسپانیا منجر شد. دولت اسپانیا برگزاری این همه پرسی را مایه هرج و مرج و علیه منافع کشور دانسته است، در حالی که طرفداران جدایی کاتالونیا میگویند تصمیم گیری در این باره از طریق رفراندوم دموکراتیک حق قانونیشان است. نخست وزیر اسپانیا برکناری رئیس و اعضای دولت منطقه‌ای کاتالونیا را مطابق اصل 155 قانون اساسی اسپانیا اعلام کرده است. اصل 155 قانون اساسی اسپانیا میگوید اگر یک دولت منطقه‌ای به اصول قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور پایبند نباشد یا به شیوهی عمل کند که به طور جدی به منافع اسپانیا آسیب برساند، دولت مرکزی مجاز خواهد بود که برای حفظ منافع ملی با اتخاذ اقدامات لازم دولت منطقه‌ای را مجبور به التزام کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، در این باره می‌گوید:
نخست وزیر اسپانیا استناد میکنه به اون قانون اساسی 1978 که در اون گرچه حقوق نسبتا خوبی به ایالات داده شده، ولی همونجا هم خواست ایالات بیشتر بود و ارتش تهدید کرده بود که اگر بیش از این حقوق بخواید بدید به ایالات دوباره وارد عمل میشه. به همین خاطر از همون زمان هم این ایالات آنچنان راضی نبودن از دوران بعد از فرانکو قانون اساسی که تصویب شده. امروز که این خصوص این ماده قرار اعمال بشه که شما توضیحش دادید، توی خود اسپانیا ازش به عنوان گزینه اتمی یاد میکنن به خاطر این صعوبت و سختی و خطری که در اجراش نهفته است و برای اولین بار قرار در مورد کاتالونیا اجرا بشه در مورد یکی از ایالات. از این جهت آقای راخوی هم روی این قانون اساسی متکی میشه که این اصل رو داره، هم به این استناد میکنه که در رفراندومی که برگزار شده صرف نظر از اینکه از نظر دولت مرکزی غیر قانونی بوده و در قانون اساسی پیش بینی نشده، اصولا جمعیت لازم هم شرکت نکرده و رأی عمدتا 90% از اون 40% صاحب حق رأی و این رفراندوم آورده. و عامل سوم هم که یه مقدار تقویتش میکنه پشتیبانی نسبتا قوی اتحادیه اروپا به خصوص در این روزهاست که از مواضع دولت اسپانیا حمایت کردن.
نخست وزیر اسپانیا از برگزاری انتخابات محلی در کاتالونیا ظرف 6 ماه آینده خبر داده است. مصوبه دولت آقای راخوی برای انحلال دولت منطقه‌ای کاتالونیا در صورت تایید سنای اسپانیا در روزهای آینده اجرا خواهد شد. در همین حال کارلس پوچدمون رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا اقدام دولت مرکزی اسپانیا را غیرقانونی خوانده و تأکید کرد که مردم کاتالونیا انحلال دولت منطقه‌ایشان را نمی‌پذیرند.
Les institucions catalanes i el poble de Catalunya no podem acceptar aquest atac.
مؤسسات و مردم کاتالونیا نمیتوانند این حمله را بپذیرند. این تلاش دولت اسپانیا برای در کنترل گرفتن تمامی مظاهر زندگی عمومی کاتالونیایی ها از دولت گرفته تا رسانه های آنها ناسازگار با رفتاری دموکراتیک و خارج از حکومت قانون است.
آقای پوچدمون در بخش دیگری از سخنان خود به زبان انگلیسی دیگر کشورهای اروپایی را مخاطب قرار داد.
مایلم پیامی برای اروپا بفرستم، نه فقط برای رهبران سیاسی بلکه به ویژه برای تمامی شهروندان اروپایی، برادران و خواهران ما که در شهروندی اروپا با هم اشتراک داریم. اگر ارزش‌های اساسی اروپایی ما در کاتالونیا به خطر بیفتد، این ارزش‌ها در اروپا هم به خطر خواهند افتاد. تصمیم گرفتن برای آینده یک ملت به شیوه دموکراتیک جرم نیست. این امر خلاف اصولی است که شهروندان اروپا را به رغم تنوعشان کنار هم حفظ کرده.
You need European citizens through their diversity.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی، درباره اصول مورد نظر رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا میگوید:
شما جملتاً به حق تعیین سرنوشت و اینی که شهروندها آزادن که راجع به هر مسئله‌ای رأی خودشون رو بدن، ابراز نظر بکنن و مشارکت داشته باشن. و خب به نظر میاد که یک استدلالای قبلی هم که داشته آقای پوچدمون اینه که ما سال 2006 با دولت وقت مرکزی، دولت سوسیالیست آقای ساپاتورو، به یک توافقی رسیدیم، قانون اساسی جدیدی برای ایالت تنظیم کردیم و مجلس مرکزی هم اون توافق ما رو مورد تایید قرار داد. بعد حزب محافظه‌کار آقای راخوی که الان در قدرت شکایت کرد به دادگاه قانون اساسی و اون توافق رو عملا کلم یکن اعلام کردن، بدون اینکه بعداً اصولا حاضر باشن مذاکرات جدیدی هم به جریان بندازن برای اینکه یه توافق جدیدی به دست بیاد. زمین که خب کاتالونیایا میگن که اصولا ما بیش از اونی که از اسپانیا دولت مرکزی بگیریم داریم پول میدیم، یعنی بخش بزرگی از هزینه‌های دولت تامین میکنیم. یعنی صرف نظر از اون که روی برخی از ارزش‌های اروپایی و لا برخی از مواد منشور سازمان ملل و این مسائل استناد میکنند، این نوع رابطه‌شون، پیچیدگی رابطه‌شون با دولت مرکزی رو هم مورد استناد قرار میدن که به نوعی مشروعیت بدن.
با توجه به تعطیلی امروز یک شنبه در اروپا، میتوان انتظار داشت که از فردا سنای اسپانیا بررسی اجرای اصل 155 قانون اساسی در کاتالونیا و انحلال دولت محلیان را آغاز کند. طرفداران استقلال این منطقه از حالا تظاهرات خیابانی را شروع کردند و بر روی پلاکاردهایشان نوشتند: کاتالونیا اسپانیا نیست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بنابر تازه ترین آمار منتشر شده بانک مرکزی ایران، شاخص چگونگی توزیع درآمد در سال 1395 خورشیدی به بیش از 0.4% رسیده که نشان دهنده افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی بیشتری نسبت به سالهای پیشین است. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، از او پرسیده که این اطلاعات و آمار تا چه اندازه قابل اعتماد است. احمد علوی:
این اطلاعات تنها بخشی از افزایش نابرابری، شکاف طبقاتی و تبعیض در ایران رو به نمایش میگذاره، چون نظام مالیاتی در ایران فراگیر، دقیق و به هر حال قابل اعتماد نیست و بخشهایی از درآمد افراد، بخصوص افراد ثروتمند و با مناصب بالا، معمولا پنهان میمونه. بنابراین نمیشه انتظار داشت که این آمار تمام جوانب نابرابری در ایران رو به نمایش بگذاره، بخصوص اینکه این آمار بر اساس نمونه های محدودی از به اصطلاح درآمد خانوار تهیه میشه. بنابراین تعمیمش به کل ایران هم در به اصطلاح معرض پرسش و سوال. اما به هر رو همین آمار محدود و ناقص بیان شکاف روزافزون درآمدی و طبقاتی در ایرانه. البته نابرابری جغرافی، جنسیتی، مذهبی، سیاسی و منزلتی در این آمار باستا پیدا نکرد.
اشاره کردید به شکاف طبقاتی روزافزون، دلیل این چی هست یا دلایل آن چی میتونه باشه؟
شکاف طبقاتی در ایران نهادینه و ساختاریه و عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اهم از حقوقی یا حقیقی، در اون نقش داره. از اون جهت که اقتصاد ایران دولت محور، نفتی و متمرکز و رانتیه، سهم منابعی که در اختیار روحانیون، دیوان سالاران و نظامیان و همپیمانان اونها در حاکمیت به اصطلاح در این نابرابری بسیار گسترده است. میشه گفت که گروه اقلیت حاکم در دوره فعلی در واقع به نوعی جایگزین یک به اصطلاح گروهی بوده که در قبل از انقلاب به هر حال به نوعی سررشته امور رو در دست داشته، درآمدها رو در اختیار داشته. اما میشه گفت که به هر حال در شرایط فعلی نابرابری بسیار بالاست و این روحانیت و همپیمانان اون هستند که جایگزین طبقه به اصطلاح حاکم قبل از انقلاب شدن.
چرا سیاست‌های توزیع مجدد درآمد نتونسته شکاف طبقاتی در ایران رو کم کنه؟
شکاف طبقاتی در ایران در چارچوب حاکمیت نفتی و رانتی مبتنی بر توزیع رانت قدرت در نزد روحانیت. بنابراین تا زمانی که قدرت و تصمیم گیری در ایران به شکل موزونی توزیع نشه و به هر حال منزلت اجتماعی هم بر همین صورت توزیع به شکل موزون و عادلانه، در نتیجه نمیشه انتظار داشت که ثروت، درآمد و به هر حال سایر منابع به شکل موزون توزیع بشه در جامعه ایران. بنابراین شرط اینکه به اصطلاح درآمد و ثروت در ایران به نوعی موزون توزیع بشه اینه که قدرت سیاسی توزیع بشه به شکل موزون و بنابراین دموکراسی مقدمه هر نوع تغییری در توزیع درآمد در ایران خواهد.
صدای احمد علوی بود، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، در گفتگو با همکارم رویا ملکی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فرمانده پلیس اصفهان علت خودکشی دو دختر نوجوان در این شهر را وارد شدن آنها به بازی نهنگ آبی دانست. نهنگ آبی بازی مخفی اینترنتی است که به تازگی رواج یافته در میان نوجوانان و همچنین در ایران، که بر اساس آن هر فرد زیر نظر یک فرد راهنما باید وظایفی را انجام دهد. این وظایف معمولا شامل اقدامات خودآزارگونه می شود. سرتیپ مهدی معصوم بیگی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، به خبرگزاری تسنیم گفته که دو دختر نوجوان تحت تأثیر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند که یکی از آنها فوت کرده است. است. او گفته که تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. یک ماه پیش هم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران نسبت به رواج بازی نهنگ آبی در میان کاربران ایرانی هشدار داده بود.